بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که داشتیم به اینجا رسیدیم که اگر قرائن این وجود داشته باشه، قرائن محتمل که اون قرائن از سنخ قرینه ارتکازی باشه، شهادت سکوتی راوی اینجا دیگه وجود نداره، چون راوی نسبت به قرائن متصل به قرائن ارتکازی خودش رو مسئول بیان نمیبینه، چه بسا اصلا خودش به این قرائن توجهی هم نداره. یه فرمایشی رو فرمودن قبل از شروع درس، البته اینا رو بحثاییست که باید خودتون در تقریر توضیح بدید، فقط من یک اشاره میکنم. ببینید، در قرائن منفصل ظهور منعقد میشه حتی در مرحله مراد جدی، حجیت ظهور از بین میره، یعنی ظهور قابل استناد نیست وقتی قرینه منفصل آمد. اما در قرینه متصل اصلا ظهور منعقد نمیشه، در نتیجه نوبت به بحث حجیت نمیرسه، اصلا منعقد نمیشه تا بگیم که حالا حجت هست یا نیست. اصلا حجیت معنا نداره وقتی موضوع حجیت حاصل نمیشه. مقصودم از این که ظهور منعقد نمیشه یعنی ظهور در اون مفهوم اولی منعقد نمیشه. مثلا فرض کن اگر گفت اکرم کل عالمه، بعد یه ماه بعد، یه سال بعد، 10 سال بعد، لا تکرم الفساق من العلماء، اون اکرم کل عالمه ظهورش در عموم منعقد میشه؟ این ظهور مادامی که قرینه‌ای بر خلافش نیامده قابل استناده، وقتی لا تکرم الفساق من العلماء آمد، این ظهور دیگه حجت نیست، قابل استناد نیست. اما وقتی میگه اکرم کل عالم الا الفساق منهم، اصلا ظهوری در عالمان غیر فاسق، عالمان فاسق پیدا نمیکنه وجوب اکرام، مثلا ظهوری پیدا نمیشه. در نتیجه اصلا این سوال که ظهور حجت یا حجت نیست مطرح نمیشه، ظهوری نداره در وجوب اکرام همه عالمان، که حالا ما بخوایم بگیم که آیا این ظهور قابل استناد یا نه. بله، بنابراین در بحث اکرم کل عالمین که قرینه منفصل باشه، خب اکرم کل عالمین ظهورش منعقد شده، موضوع ظهور محقق، حجیت ظهور که یک امر عقلایی است، میگه این حجته، مگر اینکه قرینه ای بر خلافش پیدا بشه، لا تکرم الفساق من العلماء. بعد اونجا بحث کردیم که تقدم لا تکرم الفساق بر اکرم کل عالمین در ناحیه عالمان فاسق از باب قرینیت یا از باب اقوائیت، توضیح دادیم که این از باب قرینیت، حالا این توضیحش در اونجا اومده. بعضی میگن از باب اقوائیت، دوتا با هم تعارض میکنن، یکی قوی تره، این حجت میشه. حالا این یه بحثی است. اما در لا تکرم الفساق من العلماء، ببخشید، در اکرم العلماء اکرم کل عالم الا الفساق منهم، اصلا ظهوری در عالمان فاسق منعقد نمیشه. حالا اگر من قرینه متصل احتمال دادم، این قرینه متصل اگر لفظی باشه، میگم خب راوی نقلش میکرد. اگر غیر لبی، غیر ارتکازی باشه، میگم راوی نقلش میکرد. اگر ارتکاز یه ارتکاز خاص بین امام و راوی باشه، باز میگم راوی نقلش میکرد. اینا رو وثاقت راوی اقتضا میکنه که وقتی میدونه اکرم کل عالمین ظهور نداره در عالمان فاسق، حالا یا به خاطر قرینه متصل لفظی، یا به خاطر قرینه لبی غیر ارتکازی، یا به خاطر قرینه لبی ارتکازی بین او و امام، باید بگه. اما اگر این ارتکاز، ارتکاز عقلایی یا متشرعی، ارتکاز عمومی شد، راوی میدونه که اولا یا توجه نداره اصلا که این ارتکاز او، اکرم کل عالمین که میگن اصلا خودش اینجوری میفهمه که یعنی عالمان غیر فاسق، و یا توجه نداره که این ارتکازه، یا اگرم توجه داره میگه هم همه همینو میفهمن، دیگران هم همینو میفهمن. او این تصور داره که همه همینو میفهمن، چون ارتکازی یه چیز خاصی نیست که من مثلا اختصاصا این مطلب رو بدونم. به همین دلیل خودشو مسئول نمیبینه بیان کنه. البته ممکنه بیان کنه، نمیگیم محاله، ولی مسئول بیان چنین مطلبی خودشو نمیدونه. به همین دلیل ما نمیتونیم چنین احتمالی رو، یعنی احتمال قرائن متصل ارتکازی عقلایی یا متشرعی رو نفی کنیم. الان شما بحثن الان این مثال اتفاقا یک مورد خیلی روشنی داره. یه آقایی هست در درس ما به نام عابدی، جزوات ما رو تنظیم میکنه. از ایشون بپرسید شما این جزوه رو طوری تنظیم میکنی که 3000 سال آینده هم موجوداتی که در از کره زمین به کره مریخ رفتن بفهمن ما چی میگیم؟ ایشون میگه نه آقا جون، دیگه همین ما این زبونی که خودمون بلدیم داریم همین تنظیم میکنیم. همین اینجوری که او بیاد بشینه به الان تمام ارتکازاتی که توی توزه هست، توی متشرعه هست، توی ایرانی ها هست، توی گیلانی ها هست، تو نمیدونم عقلا هست، اینا رو فهرست کنه، بعد یکی یکی بگه اینا رو که مبادا اون کسی که بعدن میخونه ارتکازش فرق داشته باشه. اینجوری نیست. اگه اینجوری بود که این همه غلطای معمولی هم نبود تو جزء.
شما بارها مثال زدی گفتی از تحصیل بهمنیا رو ما الان موقت بفهمیم احتمال نمیدیم و اینا این چیزی عجیب خیلی گفته. این از این برای که نگاه میکنید از اون برم یه چیزی
نه نه اونی که عجب
این
گفت نیک گفت نیک وردی را تو از بر کرده ای لیک سوراخ دعا گم به اون چه رفتی داره اینجا
این سوراخ و سوراخ میدونم فرق میکنه
بله اگه این مورد شعر رو میدونستی یک همی بهتر چیز بود.
اینجا تو بحثت بهمنیار اینجا میگفتیم محاضر ربطی نه یه جوری اونها مینوشتن که ما میفهمیم بخاطر
نه
این حرف رو علم میزنیم
نه اصلا اونها
گونه این دیگری گفته باشن
هم نداره دیگه
شما بحث اونجا شما گفتیم همین استناد
که
گفتیم نه اصلا احتمال نمیده این گونه های دیگری حرف میزدن یه چیزای دیگه عجیب غریبی داشتن. خب از اون وقت لازمه
نه
من همین مطلبی که منی که دارم جزوه رو تعیین می‌کنم من از تحصیل برنامه یارو می‌نویسم یه گونه‌ای می‌نویسم که آدمی که به طور مدارم عربی بلده فلسفه بلده این مدارم رو با همه قوانینش بفهمه لازمه اون سخن از اونه.
دیگه اینجا واقعا راجب از جمله عاشق جواد رو بگم واقعا به قول عاشق جواد خدا رحمتش کنه حیف از زحمت حیف از زحمت. این آقا جان اونجا بحث ما این بوده که اگر جناب بهمنیار می نویسه کتاب ما احتمال می دیم که کتاب در زمان بهمنیار به مثلا لنگ کفش می گفتن در امروز موضوع له کتاب عوض شده شده اونی که دست مثلا آقای آسد محمده حالا اونم کتابه یا دفتره. بعد این احتمال رو است مشهور میگن اصالت عدم نقل، ما میگیم درسته، ما این احتمال رو نفی میکنیم اما به استصحاب نفیش نمیکنیم، نمیگیم که الان برای این معناست پس به استصحاب قهقرایی برای همین معنا بوده، میگیم استصحاب تو این موارد معنا نداره. بعد چی نقل نفیش میکنیم؟ به ارتکاز عقلا، به ارتکاز لغوی عقلایی. میگیم یه لفظی برای یه معنایی الان هست، عقلا این لفظ رو برای همین معنا میدونن برای گذشته مگر خلافش ثابت بشه. به همین دلیل امروز کتاب حافظ رو ما میخونیم نمیریم به اونجا نگاه کنیم ببینیم این حافظ نوشته است که مثلا چشم اون زمان چشم به چی میگفتن، گوش به چی میگفتن، دل به چی میگن. اینا اینجوری نیست که شما برید کتاب بگرد تاریخ بگردی بگه چشم چی بوده اون زمان، شاید مثلا به انگشت کوچیک دست راست میگفتن چشم. اینا رو شما اصلا احتمال نمیدید کتاب حافظ. این چیه موضوع له لفظ؟ چه ربطی داره به ارتکازات؟ چه ربطی داره؟
این برداشت و غلایی میگم در این مسئله است. بله، بحث موضوع له نکتهش رفتار و غلط در اینجا هم هست
نیست عزیزم.
چرا ما معمولا کتاب می‌نویسیم نمی‌گم مثلا
اصلا شما متوجه ارتکازات عقلایی و متشرعی به صورت عادی نیستی تا بخوای تذکرش بدی. همین الان که من و شما داریم حرف میزنیم هزاران ارتکاز تو ذهن ما هست، به همین دلیل ما اینا رو میفهمیم. حالا شما میخواید اینو تجربه کنید، از اینایی که تازه زبان یاد میگیرن با اینا ارتباط برقرار کنید، ببینید چقدر متفاوته. مثلا من یکی از توصیه هایی که همیشه به دوستانی که با کسانی که تازه زبانی رو یاد میگیرن بر میکنم اینه، میگم هیچ وقت با این دوستانی که تازه یک زبان رو دارن یا مثلا زبان فارسی یاد میگیرن شوخی نکنید. اینا اصلا هیچ کدوم از شوخی های ما رو متوجه نمیشن. چرا؟ چون این شوخی ها در واقع تو یک بستر ارتکازی صورت میگیره، با یک اطلاعات اضافه صورت میگیره. اینا ندارن اون اطلاعات. شما وقتی با یک همچین آدم های صحبت کنید متوجه میشید که ما که فکر میکنیم مثلا به این سادگی یه عبارت یه معنایی رو میرسونه، این اینجوری نیست که فقط با دونستن مفردات موضوع و لهش اینو ما فهمیده باشیم. یه مجموعه ای از ارتکازاته، ولی ما معمولا این مجموعه ارتکازات رو نمیایم فهرست کنیم بشینیم یکی یک خودمون رو ملزم ببینیم که بیان کنیم. البته اگر یکی مثل شما بکنه برای جزبه ما بخیل نیستیم ها، ولی اگر شما کردید اینو برای جزبه ما میگیم چشم، ربات از این به بعد دستور میدیم ربات هزار سال قبل هم این کار بکنه. ولی ربات هزار سال قبل خودشونو ملزم نمیدیدن مثل بقیه عقلا که قرائن ارتکازی رو بیان کنن، چون اونا قرائن ارتکازی رو خودشون هم خیلی بهش توجه نداشتن و اگر به فرض توجه پیدا میکردن همه همینه میفهمن دیگه. اصلا دیگه نیازی است که من بگم که ملزم نمیدن. بگذاریم
بعد تو قرار ارتکازی اول قرار خاص رو شبیه همین تعریف کردیم،
شما جداش کنید، شما جداش کنید، اینا رو گذاشتیم برای شما. بله میدونم اینا رو گذاشتیم برای شما. بالاخره صحبتی که ما داریم اینه که قرائن ارتکازی که ارتکاز عقلایی یا متشرعیه، راوی خودش رو ملزم به بیان اینا نمیبینه، به همین دلیل وساقت راوی اینا رو نفی نمیکنه. حالا بقیه چه قرائنیه شما بشینید این فهرست رو بیشتر کنید، با بچه های ایتان موضوع شناسی کنید فهرست رو اضافه، خیلی مهمه. بفرمایید آقای مکیون اول قرینه متصل میذاره که کلام از جد بودن خارجه. بفرمایید توجه کن داره
بعد این با اون چیزی که در تاریخ فهمیدی که کسی مثلا نمیا ببینه اون زمان این معنا در چه لفظی استعمال شده.
برای همینه تو قرآن هم ما الفاظی رو که احتمال میدیم در اون زمان بر معنای دیگری بوده این بحث براش مطرح میشه. شما همه الفاظ قرآن رو که نمیاد یکی یکی برید بحث کنید که مثلا خودن للمتقین، خدا به چه معنا بوده اون زمان، متقین به چه معنا بوده، کتاب به چه معنا بوده، نور به چه معنا، اینجوری نیست که. بله بعضی چیزها رو میریم اونجا میگیم، مثلا ما میگیم تو قرآن زکات شامل خمس هم میشه نوعا، چون اصطلاح زکات مقابل خمس بعدها تو فقه جا افتاده. یا مثلا فرض کنید میگیم صلات دعاست، این نماز به این اصطلاح خاص بعدها اینطور شکل گرفته، از اول تو قرآن مثلا شاید صلات اینجوری نبوده. بعضی جاها صلات رو که توی همین سوره مؤمنون که توی اول بحث حج بحث میکنیم من گفتم فی صلات هم خاشعون، شاید مقصود صلات به معنای نماز نیست، اصلا من اینو تقویت میکنم چون بعد دوباره صلات به معنای نماز به نظر میاد جداگانه ذکر شده. حالا این بحث در اون الفاظه، این منافات نداره. توی همون کتابهای قدیمی هم ممکنه ما یه الفاظی رو برخورد کنیم که با توجه به اطلاعاتی که داریم احتمال بدیم در زمان حافظ یا در زمان بهمنیار موضوع لهش با مال ما فرق داشته، اینجا باید بریم تحقیق کنیم. ولی اونجاهایی که ما چنین قرائنی چنین شواهدی نداریم میگیم همین بوده، این اصالت عدم نقله، البته که همون برمیگرده به اصالت ظهور. نه نه، نیازی به انعقاد ظهور نیست، نیستا، ظهور منعقد نمیشه، یعنی اکرم الاکرم کل عالمن الا الفساق منهم، اصلا ظهورش در عموم منعقد نمیشه، نه اینکه ما نیاز نداریم، بحث نیاز نیستا، اصلا ظهورش در عموم منعقد نمیشه. احسن، متصلین، یعنی ظهورش در علمای غیر فاسق منعقد میشه. مقصود همونی که شما الان به اون عبارتتون میفرمایید، مقصود ما همینه که یعنی اصلا از اول همون یه دونه معنای وجوب اکرام، مثلا حالا اکرم با وجوبش، وجوب اکرام عالمان غیر فاسق فهمیده میشه. بله درسته، شما فرمایشون درست، همون ما میگه اصلا مقصود ما از این که ظهور منعقد نمیشه، یعنی ظهور در عموم منعقد نمیشه، نه اینکه اصلا ظهوری منعقد نمیشه ها، یعنی از اول ظهور در خاص منعقد میشه، اما در اکرم کل عالمن که قرین منفصله، اول ظهور در عام منعقد میشه، بعد یه ظهوری در خاص پیدا میشه، این دوتا ظهور در ناحیه حجیت با هم تعارض پیدا میکنن، این ظهور اونو از بین نمیبره، اون ظهور به حال خودش باقیه، این ظهور در ناحیه حجیت میاد ظهور اونو از حجیت میاندازه، نه ظهورش. خب بله، قرار بود امروز بحث مره و تکرار رو بگیم دیگه، چون تکرار بحث گذشته شد به مره امروز خیلی معلوم نیست برسیم، اما یک طرح موضوع بکنیم، حالا یه مرحله اولش رو بگیم. سوالی که مطرحه این استش که امر دلالت میکند بر مره یا تکرار، یعنی چی؟ یعنی وقتی یه امری وارد شد، مولا گفت افعل، یه کسی یه امری صادر کرد، آیا این دلالت میکند بر انجام مکرر فعل که باید هی دائم این کار رو انجام داد، یا دلالت میکند بر اینکه یک بار انجام بدیم کافیه؟ این بحث در دو سطح مطرحه، سطح اولش رو امروز اشاره کنیم، سطح دومش میره برای شنبه انشالله. سطح اولش اینه که آیا در موضوع له امر مره یا تکرار اخذ شده، که اگر مولا گفت افعل مرتن، چون تکرار درش اخذ شده این بشود مجاز، یا اگر گفت افعل مرات یا مکررن، چون مره درش اخذ شده این بشود مجاز. یعنی اگر در موضوع له امر مفهوم مره یا مفهوم تکرار اخذ شده باشه، در صورتی که ما امر رو به کار ببریم برای خلاف اون معنا، این میشه مجاز. اینجوریه، یعنی تو موضوع له امر یه مره‌ای هست، افعل یعنی افعل مرتن، که وقتی گفتی مکررن این خلاف اون موضوع له مجازه، یا توی موضوع له هست افعل مکررن، که وقتی گفتی مرتن خلاف این موضوع له. این بحث میدونید بحث عربی نیست، این بحث تو فارسی، انگلیسی، هر زبانی مطرحه. انجام بده یعنی یه بار، یا انجام بده یعنی چند بار. اگر یک بار توش باشه بگی چند بار، این با موضوع له منطبق نیست. اگر چند بار توش باشه بگی یک بار، با موضوع له نه، یعنی وقتی، یعنی اگر تو موضوع له انجام بده یک بار باشه، وقتی میگی انجام بده هیچی نمیگی، توی موضوع الله هست یک بار، یعنی یک بار انجام بده. حالا وقتی گفتی انجام بده چند بار، انگار اینجوری گفتی یک بار انجام بده چند بار، که این با هم منطبق نیست. اینجوریه. خب وجدان لغوی ما قشنگ پاسخگوه دیگه. این آقا من میگم انجام بده یک بار یا انجام بده چند بار، به من وجدان لغوی میگه انجام بده هیچ ناسازگاری معنایی با یک بار یا چند بار نداره، نه توش یک بار خوابیده نه توش چند بار خوابیده، برای همین هم با یک بار میسازه هم با چند بار. اینو حالا هر کسی که زبان فارسی بلده اینو میفهمه، هر کی زبان عربی بلده افعل همینو میفهمه. بنابراین در این سطح بحث جواب روشنه، میگیم در موضوع له امر مره یا تکرار عکس نشده. این سطح اول بحث. سطح دوم بحث اینه که اطلاق امر اقتضای مره میکنه یا اقتضای تکرار. اطلاق امر یعنی مولا امر رو بگوید، قرینه ای بر اراده مره یا تکرار نیاره. خود این امر با سکوت مولا آیا ظهور در مره داره یا ظهور در تکرار داره؟ اینجاست که وقتی ما به الفاظ مراجعه میکنیم، به استعمالات مراجعه میکنیم، میبینیم مثل هم نیست. مثلا وقتی مولا میگه اکرم العالم، اکرم العالم، خب به لحاظ موضوع له اکرم یه ماده داره، اکرام یه هیئت داره، امر العالم یه الف و لام داره، یه عالم که عالم یه ماده داره، علم یه هیئت داره، فاعل. اینا تکه های این مجموعه ماست. به لحاظ موضوع له داره اکرم میگوید من رو ارسال میکنه، یعنی من مأمور رو به سمت اکرام، اکرام العالم، الف و لامش الف و لام جنسه، عالمم که یعنی اون کسی که متلبس به علمه. خب اکرم العالم که به لحاظ موضوع له داره من رو ارسال میکنه به سمت اکرام طبیعت عالم، همین مقدار مولا گفت، هیچی نگفت. عرف از این چی میفهمه؟ اینیو که ما میگیم، میفهمه هر عالمی رو دیدی در ناحیه عالم یک اکرامی رو انجام بده نسبت به او در ناحیه اکرام. به اکرام میگن متعلق امر، به عالم میگن موضوع. میگن اطلاق در ناحیه متعلق مقتضی بدلیت، در ناحیه موضوع اقتضای شمولیت داره. این بحث که ما گفتیم چرا اکرم کل عالمین، نمیگوید یک دونه عالم رو انواع اکرام رو نسبت بهش انجام بده که در ناحیه موضوع بدلیت باشه، در ناحیه متعلق شمولیت. چرا اینجوری نیست؟ چرا در مورد هر دو شمولیت نیست که بگوید هر عالمی رو نسبت بهش هر اکرامی رو انجام بده؟ چرا در ناحیه هر دو بدلیت نیست، یک عالمی رو یک اکرامی انجام بده؟ چرا میگید در ناحیه موضوع شمولیت، هر عالمی رو دیدی، در ناحیه متعلق بدلیت یک اکرامی؟ خب این بحث با فرض ظهور اکرم کل عالمین در این معنی است که الان ما داریم میگیم اکرم کل عالم، ببخشید اکرم العالم در این معنی است که ما داریم میگیم که اکرم العالم یعنی یجب علیک نوع من الاکرام لکل واحد من العلماء. ظهورش اینه. سوال ما اینه که چرا چنین ظهوری داره که در ناحیه متعلق بدلی و در ناحیه موضوع شمولی است. بنابراین این بحث وقتی به این سطح میرسه دیگه از حالت بحث لغوی اکتشافی خارج میشه، تبدیل میشه به بحث لغوی تحلیلی که تحلیل ما چیه؟
ناحیه موضوع
چرا در العال نه این برمود حالا میگیم که این چرا این اتفاق میفته. این توضیحش که حالا تو جزوه هم آمده انشالله میره برای روز شنبه فردا که همون بحث فقه نظام ها یا فقه اکبر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.